پیگیری رئیس جمهور برای افزایش مبلغ کالابرگ. آقای پزشکیان: به رغم محدودیت های منابع مالی، افزایش مبلغ کالابرگ از اولویت های اصلی دولت است. دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از عموم مردم ایران برای حضور پرشور در تجمعات شبانی سراسر کشور با محور تجدید میثاق با شهدای مدافع حرم و پاسداشت شهدای اقتدار ایران. و رئیس مؤسسه تحقیقات آب: با وجود بارش‌های اوایل سال و پرشدگی حدود 58% مخازن سطحی کشور، اما به علت پراکندگی و کوتاه بودن مدت بارش‌ها همچنان برخی سطحی کشور در ترازه منفی هستند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبری ساعت 13:30 از رادیو جوان خوش آمدید. وزیر امور خارجه تاکید کرد بر عهدی که با سید شهدای زمان قائد عظیم الشان حضرت آیت الله العظما شهید سید علی حسینی خامنه‌ای بسته ایم، ایستاده ایم و اجازه نخواهیم داد خونهای بناحق ریخته شده فراموش شده و یا نادیده گرفته شوند. آقای عراقچی در همایش محرم و عاشورا در آینه اسناد وزارت امور خارجه گفت: ملت حسینی ایران به چشم خود ریختن خون سید شهدای انقلاب اسلامی و فرزندان پاکش از مدرسه شجری طیبه میناب تا ناو دنا تا فرزندان لامردی و سربازان غیور ایران را دید، اما مردانه و جانانه پای عزت و استقلالش ایستاد تا نشان دهد پیام عاشورا را با تک تک سلولهای خود زیسته است. رئیس دستگاه سیاست خارجی: ایران امروز را ایران ایستاده در مقابل طوفان ظلم دانست و افسود. این خونها خواهند جوشید و درخت عدالت خواهی و عدالت طلبی را هر روز تنومندتر خواهند کرد. تجمعات مردمی امشب با محور تجدید میثاق با شهدای مدافع حرم و پاسداشت شهدای اقتدار ایران برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در بیانیه‌ای به مناسبت 18 مرداد، روز بزرگداشت شهدای مدافع حرم، از عموم مردم ایران دعوت کرد امشب با حضور پرشور در تجمعات شبانه سراسری و میادین سراسر کشور یاد و نام شهدای مدافع حرم را گرامی داشته و با آرمان‌های بلند آنان تجدید پیمان کنند. در این بیانیه با گرامی داشت یاد و خاطره سید و شهدای جبهه مقاومت و مدافع بزرگ حرم، سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید ابو مهدی المهندس و همه فرماندهان و رزمندگان شهید حرم تأکید شده، مکتب مقاومت با شهادت یاران خود نه تنها متوقف نشد، بلکه خون پاک شهیدان به سرمایه ماندگار برای تداوم عزت، استقلال، امنیت و اقتدار ملت ایران تبدیل شده است. مردم مبعوث در 161 شب از اجتماعات شبانه بر اتحاد و همدلی، ایستادگی و مقاومت و تاب‌آوری در مقابل دشمن تا پیروزی نهایی تأکید کردند.
دلیل بی‌اعتمادی به ترامپ چیه و راه مقابله با همچین دشمنایی به نظرتون چیه؟
فقط خوی وحشیگری داره، نه فقط برای کشور ما، برای کل دنیا ناامنی رو به وجود آورد.
ترامپ اکثرا حرفایی که میزنه از روی عقل نیست، هر روز یه حرفی میزنه. به حرفای اون نباید زیاد اعتماد کرد. راهش همینه که تو صحنه باشیم و پشت ولایت فقیه باشیم.
دستاورد این مقاومت و ایستادگی مردم در کف خیابون به نظر شما چیه؟
به نظر من دستاوردش میتونه وحدت ملی باشه، میتونه ابراز قدرتمون مجامع بین المللی باشه.
اتحاد همدلی بین مردمه، بین اقشار جامعه است که ایجاد شده.
ملت وقتی که متحد با هم در خیابان باشن، میتونن بر هر دشمنی غلبه بکنن و انشاءالله ما پیروز.
ما دست برتر داریم، زهرا و حیدر داریم.
تحلیلگران
الان میگن دست برتری تو این جنگ با ایرانه، مصادیقش چیه؟
همینی که در برابر ابرقدرت جهان ایستادیم بدون اتکا به کشورهای دیگه و خودمون اتکا به خداوند و حضرت مهدی عجل الله تونستیم در برابر ابرقدرت دنیا بیستیم.
باوری مردم تو این شرایط بهترین پیام عملیه که میتونیم بهشون بدیم.
ما پشتوانه نظاممون هستیم، پشتیبان رهبرمون هستیم.
جامعه جهانی خواهند دید که مقاومت همیشه پیروز و دشمن مقاومت نابوده.
پیگیری رئیس جمهور برای افزایش مبلغ کالابرگ. آقای پزشکیان گفت به رغم محدودیت‌های منابع مالی، افزایش مبلغ کالابرگ از اولویت‌های اصلی دولت است و اجرایی خواهد شد.
ثبات کالایی که دولت داده به ما خیلی کمک میکنه.
چه اقلامی میخواید بخرید؟
اقلامی که مصرفیه دیگه، کالای اساسی.
این روایت تعدادی از مردم از اجرای طرح کالابرگ در سال گذشته است. طرحی با هدف تامین امنیت غذایی و حذف واسطه ها اجرایی شد.
احمد میدری، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی:
حفظ قدرت خرید مردم هدف اصلی اجرای طرح.
طرحی که رفته رفته با استقبال بیشتر مردم همراه شد. همزمان برخی هموطنان نگرانی هایی از افزایش مبلغ کالاهای اساسی با اجرای طرح کالابرگ داشتند.
این طرح قاعدتاً به شرطی موفق خواهد بود که افزایش قیمت‌ها را در پی نداشته باشه.
دغدغه‌ای که وزیر اقتصاد با حضور در رسانه ملی این گونه پاسخ داد.
سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی:
برنامه‌ای که از ابتدا داشتیم و جمهوری رئیس جمهور هم تاکید بهش داشتن این بود که این ارزی که مشخص شده برای این موضوع و یارانه‌ای که داره داده میشه در طی زمان در صورت افزایش نرخ ارز یا افزایش قیمت این کالاها بتونه افزایش پیدا بکنه.
افزایش قیمت کالاهایی که به مرور در برخی اقلام نمایان شد. تقاضایی که در دستور کار دولت قرار گرفت. محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهور:
راهبردیه که دولت داره دنبال میکنه. دولت مصر هست که انشاءالله با تامین منابع بتونیم عدد رو حداقل برای بخشی از کالابردارا اصلاح کنیم.
بعدی که در ادامه به علت تشدید تحریم‌ها و تجاوز دشمن به ایران با اگر و اما همراه شد.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی:
رقم کالابرگ همونطور که میدونید نیاز به این داره که درآمد نفتی ما افزایش پیدا کنه. ما همین الانش هم خود اصل کالابرگ رو هم با محدودیت داریم پرداخت میکنیم.
چالشی که باعث شد بار دیگر رئیس جمهور شخصا موضوع افزایش قیمت کالابرگ را پیگیری کند.
ما تفاوت ارز رو در کالابرگ قرار دادیم. البته الان ما باید کالابرگ و قیمتش رو ببریم بالا برای اینکه ارز گرونتر شده و اصولا باید بتونیم کالابرگ رو مقدارش رو ببریم بالا که مردم بتونن راحت باشن. داریم تلاش میکنیم به خاطر این کسری ارز و اینایی که داریم یه مقدار با مشکل مواجهیم، ولی با امید خدا این رو هم حل خواهیم کرد.
زهرا بالوا، خبرگزاری صدا و سیما.
نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به لایحه مقابله با جنایات بین المللی سازوکار تعیین شعب تخصصی دادگاه برای رسیدگی به جنایات بین المللی را مشخص کردند. بر این اساس رئیس قوه قضاییه موظف است شعب یا شعبه تخصصی برای رسیدگی به جنایات موضوع این قانون در تهران حسب مورد در دادگاه کیفری یک یا دادگاه نظامی یک تعیین کند. قضات این شعب باید حداقل دارای 10 سال سابقه کار قضایی و ترجیحاً دارای تخصص کافی در حوزه حقوق کیفری بین الملل یا حقوق بین الملل عمومی باشند. دادگاه رسیدگی کننده به جنایات این قانون در صورت درخواست متضرر از هر یک از جنایات موضوع این قانون با تقدیم دادخواست و بدون نیاز به پرداخت هزینه دادرسی مبادرت به صدور حکم به پرداخت خسارت می کند. طرح نهضت ملی مسکن برای تامین مسکن حمایتی ابشار کم درآمد در حال اجراست، اما افزایش هزینه های ساخت و طولانی شدن زمان اجرای برخی طرحها دغدغه هایی برای متقاضیان ایجاد کرده است و حالا صندوق ملی مسکن برای کمک به تکمیل واحدها تسهیلات قرض الحسنه در نظر گرفته است.
یکی از بزرگترین چیزهایی که متقاضیان این پروژه از دست دادن زمانه.
جامعه هدف طرح‌های حمایتی مسکن هستند.
دغدغه مردم همینه که واریزی‌ها رو خود سخت نگیرن، از این بیشتر نکنن.
اما گاهی به هدف اصلی که همان صاحب خانه شدن است نمیرسن.
الان اومدن یه قیمتی به ما دادن که دیگه در توانمون نیست که پرداخت کنیم و متاسفانه همین جوری میشه که املاکی و دلال میاد و امتیازهای ما رو میخره و ما دوباره میمونیم بی خونه.
علتش رو باید در عدم تخصیص تسهیلات توسط به تعدادی از متقاضیان که تعدادشان هم کم نیست جستجو کرد.
امروز مردمی که جامعه هدف پروژه نهضت ملی مسکن و مسکن حمایتی بودن اصلا در وسعشون نیست تکمیل این بحث.
فقط پیامک پول واریز، پیامک پول واریز.
البته خانم وزیر هم پیشتر اهمیت این دغدغه را مطرح کرده بود. فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی:
اینکه من مسکنی رو بگیرم فرم جیم سبزم هم قرمز بشه و تا یه مراحلی بتونم پیش برم و بعد نتونم تکمیل کنم و مجبور بشم که این رو بفروشم و واگذار کنم، همچنان خانه‌دار نشدم.
و حالا صندوق ملی مسکن روی کردی جدید برای تسریع در روند تکمیل این طرح حمایتی دارد. خسرو مختاری، مدیر عامل صندوق ملی مسکن:
تسهیلات رو به صورت قرض الحسنه و بدون سود بانکی مستقیما به خود متقاضیان پروژه ها اختصاص دادیم. پروژه های بالای 80% مشمول 200 میلیون تومان وام قرض الحسنه 24 ماهه هستند.
طرح آینه ای هم برنامه صندوق ملی مسکن برای سایر ثبت نام شده های طرح نهضت ملی مسکن است. مدیر عامل صندوق ملی مسکن:
مثلا 200 میلیون بیاره، ما هم 200 میلیون بهش وام میدیم. میخوایم این روش آینه ای رو از مراحل بعد دیگه مبلغ رو افزایش بدیم، بدون آورده دیگه تسهیلات نمیدیم.
حسن نژاد، خبرگزاری صدا و سیما:
گچ ماده معدنی است که ایران با داشتن 290 معدن فعال 10% از بازار جهانی آن را در اختیار دارد. در حال حاضر ظرفیت تولید این ماده پرکاربرد 35 میلیون تن است که 20 میلیون تن برای مصرف داخلی و 15 میلیون تن صادراتی است.
در دل کویر ایران ثروتی نهفته است که قرنها در تار و پود معماری این سرزمین نقش دارد. علی اصغر جمعه‌ای، رئیس انجمن صنایع و معادن گچ استان سمنان:
معادن گچ در استان سمنان از سابقه بسیار دیرینه‌ای برخورداره، به طوری که گچ به صورت دستی از کوکنده می‌شد و به صورت خام استفاده می‌شد، می‌کوبیدن و از او برای سفیدکاری و جای دیگه استفاده می‌کرد.
ایران با بیش از 3 میلیارد تن ذخایر گچ امروز به عنوان دومین تولید کننده این ماده در جهان شناخته می شود. مهدی ابوالخیریان، دبیر انجمن صنایع و معادن گچ استان سمنان:
در حال حاضر حدود 100 معدن گچ در استان سمنان شناسایی شده که 91 معدن از این تعداد معادن در چرخه استخراج و بهره برداری قرار دارند.
ظرفیتی کم نظیر که می تواند نقش مهمی در اقتصاد کشور داشته باشد. علی اصغر جمعه‌ای، رئیس انجمن صنایع و معادن گچ استان سمنان:
طلبه که تدابیری بی اندیشیدش، پژوهش های مختلف به طور جدی بشه، دیواره های پیش ساخته که الان ایجاد میشه غیر از این ما بتونیم استفاده کنیم.
این در حالی است که کارشناسان معتقدند این صنعت ظرفیت تولید بیش از ده ها محصول جدید را دارد.
محصولاتی همچون گچبرگ و تایل های سقفی و سازه های گچبرگ رو تولید میکنیم.
در جهان گچ به محصولات متنوعی با ارزش افزوده از جمله گچ های پزشکی، پنل های ضد حریق و ضد رطوبت، سیستم های دیوار خشک، تایل های سقفی روکشدار، صفحات گچی سبک و قطعات پیش ساخته تبدیل شده است. این مسیر تنها یک تغییر صنعتی نیست، بلکه آغاز زنجیره از خلق ارزش، اشتغال و توسعه پایدار است. مرضیه کریمی افشار، خبرگزاری صدا و سیما:
ماموریت 20 دانشگاه کشور برای جهش علمی ایران در جهان. معاون علمی رئیس جمهور گفت در یک برنامه مدون 5 ساله جهش علمی کشور باید رخ دهد و برای این هدف ماموریت 20 دانشگاه کشور مشخص شده است، زیرا ورودی فناوری با جهش علمی رخ می دهد. آقای افشی:
بنیاد علم رو سعی کنیم تقویت بکنیم. الان در بنیاد علم یک برنامه مفصل برای بحث جهش علمی صورت گرفته. تقریبا میشه گفت ما رشد منفیمون رو متوقف کردیم، به سمت رشد مثبت حرکت داریم میکنیم. برنامه جهش در بنیاد علم داره برگزار میشه که ما برای حالا 20% چون ما 20% بودجه می‌خواستیم هزینه کنیم با اثر بخشی 80%، اومدیم 20 دانشگاهی کشور که 80% انتشاراتی در واقع کشور برده داشتن رو روش تمرکز کردیم که 11 تا دانشگاه عضو وزارت علوم هستن، 9 تاشون وزارت بهداشت. یه برنامه ویژه برای این 20 دانشگاه تدوین کردیم به نام برنامه جهش علمی که فکر می‌کنیم که نتیجه‌اش تو سال‌های آینده باعث بشه که ما به رشد علمی که قبلا داشتیم برگردیم.
پرشدگی بیش از 25% سطح منفی است. رئیس مؤسسه تحقیقات آب اعلام کرد بارش های اوایل سال حدود 58% مخازن سطحی کشور را پر کرد. با این حال به علت پراکندگی و کوتاه بودن مدت بارش ها همچنان برخی سطحی کشور در تراز منفی هستند.
بارشمون در سال 1404 تا 405 نرماله، این واقعیت هم داره، اما واقعا پراکندگیش تغییر کرده، شدتش تغییر کرده، زمانهای بارش میاد که ما ممکنه بهش نیاز نداشته باشیم، محلهای بارش میاد که ما اصلا مخزنی نداریم که ذخیرش بکنیم. بنابراین بله، رژیم ها تغییر کرده، زمان و مکان تغییر کرده، بارشی که باید تو پاییز بیاد ممکنه خودشو متصل کنه به فصل زمستان، یا بارشی که تو فصل بهار میمده الان خودشو منتقل میکنه و وصل میکنه به فصل زمستان، یعنی طول دورش هم خیلی کوتاه شده.
آینامه اجرایی قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور در هیئت دولت تصویب شد. به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، این آینامه با هدف روزآمد شدن سازوکارهای اجرایی، شفافتر شدن ضوابط قانونی و تقویت ضمانت‌های اجرایی برای حفاظت مؤثرتر از تالاب‌های کشور اصلاح و تصویب شد. خانم انصاری گفسو، تقویت مفاد حقوقی متن آیین‌نامه، بازنگری در نحوه محاسبه خسارت‌های محیط زیستی، اصلاح ضرایب و جداول خسارت و تکمیل فهرست تالاب‌ها از مهمترین اصلاحات این آیین‌نامه است.
خبر ورزشی.
بالا تازه‌های ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم جناب آقای باقنده.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. وزنه‌برداران نوجوان و جوان ایرانی از امروز کار خود را در مسابقات قهرمانی آسیا آغاز میکنند. در ادامه این رقابت‌ها در تاشکند ازبکستان رضا زمانی به عنوان اولین نماینده کشورمان در گروه بی دسته 70 کیلوگرم نوجوانان به روی تخته می‌رود. در همین چارچوب فردا در گروه A دسته 61 کیلوگرم یلدا شریفی و هاجر معینی در رده نوجوانان و مریم کشتکار در رده جوانان برای افتخار آفرینی به میدان می روند. اعضای تیم ملی دو و میدانی پس از درخشش در مسابقات بین المللی بلاروس امروز به میهن باز می گردند.
کاروان دو میدانی ایران پس از درخشش در مسابقات جام بلاروس به کشور باز می گردد. مریم کاظمی، ملی پوش دو و میدانی: حسن تفتیان، ملی پوش دو و میدانی:
داریم آماده میشیم برای بازی آسیا. کل تیم همینم گرفتن که راه بود. همین بچه‌ها دارن تلاش میکنن.
در پایان این مسابقات 10 نشانه رنگارنگ برای تفتیان، یوسفی، صمیمی، امیریان، نوری، زارعی، مبینی، محیطی زاده و مریم کاظمی ثبت شد.
سوپرلیگ کاراته باشگاه کشور امروز با 8 مسابقه در سالن شهید کپکانیان تهران، پیگیری و تیان تکلیف قهرمان نیم فصل مشخص خواهد شد. در رده‌بندی پیش از برگزاری هفته سوم، تیم‌های لایف استار، رده پدافند هوایی همدان و دانشگاه آزاد اسلامی در رده‌های اول تا سوم قرار دارند و رقابت میان آنها برای تثبیت جایگاه خود در صدر جدول ادامه خواهد داشت. در ادامه دیدارهای دوستانه فوتبال باشگاهی در ایران، مساف تیم‌های پرسپولیس و آلومینیوم عراق برنده نداشت و دو تیم به تساوی 1-1 رضایت دادند. تیم تراکتور در ورزشگاه یادگار امام تبریز با نتیجه 2-1 شمس‌آذر قزوین را شکست داد. صنعت نفت آبادان با حساب 2-1 از صدر تیم جوانان ایران گذشت و در شهرآورد اصفهان تیم سپاهان در مساف با همشهریش ذوبان به برتری 2-0 رسید. و بر اساس آخرین اخبار نقل و انتقالاتی از فوتبال ایران، رضا شکاری، هافبک سابق پرسپولیس، به جمع شاگردان ساکت الهامی در پیکان اضافه شد. علیرضا ملکی، مهاجم فصل گذشته تیم نساجی، به خیبر خرم‌آباد پیوست. عقیل انافچه و محمد صدرا عزت‌خواه از تیم لیگ یکی سایپا به ترتیب به چادرملو و شمس‌آذر نقل مکان کردند. امید نافذ، هافبک هوادار تهران، با عقد قراردادی رسمی به باشگاه مس شهر بابک پیوست. و مشتبه جباری، سرمربی فصل قبل مس رفسنجان، با قراردادی یک ساله هدایت تیم شناورسازی قشم را در فصل جدید لیگ آزادگان برخورده گرفت. این بود چند خبر ورزشی.
اما سازمان هواشناسی از دوشنبه تا چهارشنبه برای ارتفاعات استانهای مازندران، گلستان و شمال استانهای آذربایجان غربی و شرقی و اردبیل رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش بینی کرده است. در پایان باگاهی میرسانم هنگام اذان مغرب افق تهران ساعت 19:20 است. سپاس از همراهیتان، خدا نگهدار.
اسم من ابیگیل ری، سال 1968، فقط 20 سالم، دانشجوی تاریخ در کالیفرنیا. دنیا داشت میسوخ و ما با موهای بلند و تیشرت های رنگی خیال میکردیم میتونیم نجاتش بدیم. رویای آمریکایی.
من یادم هست حدود 14-15 سال قبل که اوباما رئیس جمهور آمریکا بود و خانم کلینتون وزیر امور خارجه بود، سفری کرد به ویتنام که اون رو بردن در دره کامبوج و در اونجا به اون نشان دادن در مناطقی مثل لاوس و کامبوج حدود 640,000 تن 40 سال قبل از اون آمریکایی ها بمب ریخته بودند که بخش زیادی از این بمب ها خوشه‌ای بود و در اون زمان، یعنی در سالهای 2009-2010، هنوز 90,000 تا از این بمب ها عمل نکرده بود که سالی 21,000 نفر به خاطر انفجار این بمب ها دست و پاشون قطع میشد یا کشته میشدن.
ماجرا از اونجایی شروع شد که ویتنام سالها مستعمره فرانسه بود، ولی در سال 1954 توی نبرد خونین دین بین فو فرانسوی ها رو شکست داد و ویتنام مستقل شد.
بهزاد بختیاری منش،
با توجه به این که به هر حال منطقه ویتنام یکی از مستعمره های بیشمار فرانسه بود و در سال 1954 یه آقای به نام هوشین مین به رهبری یه گروهی به نام ویتمین که حمایت میشد توسط بلوک شرق قیامی ترتیب داد و استقلال رو برای ویتنام به ارمغان آورد، از اونجا این آمریکایی ها به دلیل اینکه تکیه استقلال به بلوک شرق بوده نگاهشون رو معطوف به ویتنام کردن.
اونا همه چیزو در اختیار داشتن، منابع کشورمون، ولی اونا عمدتاً استقلال و آزادیمونو میگرفتن. زمانی که من یه بچه کوچیک بودم از قبل تحت تأثیر ملیگرایی در مدرسه قرار گرفته بودم. من همیشه به فرانسویان به عنوان دشمنم نگاه میکردم، دشمن من.
از نظر فرانسوی ها ویتنامی ها مردم سطح پایینی بودن. در ویتنام هیچ برابری وجود نداشت. این دلیلی بود که ما انقدر زیاد ازشون متنفر بودیم.
سال 1964 دولت آمریکا گفت که ویتنامی ها به یکی از ناوهاشون توی خلیج تانکین حمله کردن.
بهزاد بختیاری منش،
و کار رو با یک توطئه آغاز کردن. حدود 10 سال بعد به نام واقعه تانکین. یعنی چی؟ یعنی آقای جانسون که این نفرم به هر حال از حزب دموکرات بود و بعد از مرگ آقای کندی رئیس جمهور آمریکا شده بود، آمد ادعا کرد که این ویتنامی ها حمله کردن در خلیج تانکین به نیروهای آمریکایی، که امروز با اسنادی که وجود داره و تحقیقاتی که بعدن شد مشخص شد که دروغ محض بوده و هرگز چنین اتفاقی نیفتاده بوده و اون این رو مستمسک کرده بود که حمله را آغاز بکنه.
آمریکا نیروی زمینی فرستاد. سربازها از هلیکوپتر پیاده می شدند. گیج، خسته، بدون درک درستی از جغرافیا و دشمن. قتل عام میلای یه لکه پاک نشدنیه.
و حدود 3 میلیون بمب روی سر مردم ویتنام ریختن که باعث شد که در اون منطقه هدف بمباران حتی پوشش گیاهی منطقه هم از بین بره و یه بیماری‌های ژنتیکی و سرطان و مرگ رواج پیدا بکنه در بین میلیون‌ها غیر نظامی. آمریکا به زودی نیروهای زمینیش اونجا پیاده می‌کنه تا برای جنگ با ویتکونگ‌ها وارد اون منطقه بشن که یک کشتار بزرگی هم مثل قتل عام میلای اونجا انجام دادن که 500 تا غیر نظامی که همشون زن و کودک بودن کشتار شدن و این به نماد وحشیگری این استراتژی آمریکایی تبدیل شد.
ویتکونگ‌ها با تاکتیک‌های چریکی تو دل جنگل‌ها مقاومت کردند. ما بمب انداختیم. بمب‌های خوشه‌ای، بمب‌های شیمیایی مثل عامل نارنجی. هزاران کودک هنوزم با نقص عضو به دنیا می‌آیند.
بهزاد بختیاری منش پژوهشگر تاریخ ماسه.
البته ویتکونگ ها هم مجاهدانه و مبارزانه ایستاده بودند و با تاکتیک های چریکی خودشون نیروهای آمریکایی رو به سطوح آورده بودند. آمریکایی ها حتی تعداد زیادی بمب های اتمی کوچک تاکتیکی هم ساخته بودند، مثل نارنجک اتمی، مثل بمب های کوچک اتمی که اینها رو داده بودند دست نیروهاشون که بعد فهمیدن که انجام این کار برای خودشون عواقب داره و بعد اینا رو جمع‌آوری کردن. فاجعه انسانی جنگ ویتنام به زودی افکار عمومی آمریکا را هم تحت تاثیر قرار داد.
مردم آمریکا دیگه نمیتونستن ساکت باشن. ما تو خیابون‌ها بودیم، روی دیوارها می‌نوشتیم Not in our name، جمله‌ای که هنوزم توی ذهنمه.
ما معتقدیم که میتونیم اکثریت غریب به اتفاق راضی کنیم که از ویتنام خارج بشن و هدف ما هم در دراز مدت همینه. در نوامبر دوباره برمیگردیم، در دسامبر دوباره برمیگردیم و به قدری به این جنبش ادامه میدیم تا آمریکا چاره ای جز خروج از ویتنام نداشته باشه.
سازمان دهندگان این برنامه توقف جنگ قصد رویارویی یا درگیری با پلیس را ندارن. در عوض میخوان اکثریت مردم را در نوعی اعتراض هر قدر ناچیز با خود همراه کنن تا به مقامات دولتی نشان دهند که اکثریت مردم آمریکا اهمیتی به پیروزی و شکست در جنگ نمیدهند و فقط به فکر پایان دادن به خونریزی هستند.
ممنونم.
من میدونم که در دانشگاه‌ها و در سطح کشور همچنان مخالفت‌ها و اعتراضات به جنگ ویتنام وجود دارد. انتظارشو داشتم. با این حال تحت هیچ شرایطی من تحت تأثیر این اعتراضات قرار نخواهم گرفت.
جنبش های ضد جنگ، جنبش های مدنی، جنبش های دانشجویی در این دوره در آمریکا خیلی گسترش پیدا کرد علیه جنگ. حتی ترانه ها و فیلم هایی در این رابطه ساخته می شد و سربازایی که از ویتنام برمیگشتن به آمریکا به خاطر فشار اجتماعی و فضای جامعه آمریکا عموما دچار سرخوردگی شده بودند.
رفتن توی تونل موقع جنگ قوانینی داره. یکیش اینه که چراغ رو روشن نکنیم مگه اینکه دیگه واقعا مطمئن باشیم که تنها هستیم. باید از حواسمون استفاده میکردیم و بی سر و صدا اولین کسی که از دشمن رو میدیدیم میکشتیم. یعنی نباید شلیک میکردیم. یه بار یه نفر رو تا توی یه تونل تعقیب کردم. سر پیچ تونل باهاش روبرو شدم. فکر میکردم تنها هم، اما بوی نفساشون رو حس کردم. توی تاریکی باهاش درگیر شدم. من پیش دستی کردم و یلوشو گرفتم و تا وقتی که مرد اونو نگه داشتم. بعد رفتم بیرون. توی